یک دیوان دیده شود که واقعا بلاخره چی اتفاق میفته. خب هر ساختار بعد همه دیوان داشته باشه که امور به مثال به مبنای شفافیت انجام میده و هیچ کار رژیم قبلی هم نگفته بود که گویا اونا در جمع‌آوری عواید شفاف نیستن و ساختارهای نوشتن ساختارها را ایجاد کردن، ولی خب قدرت و همچنین منافع اقتصادی زمینه های ایجاد میکنه که گروه های وسوسه میشن که در جاهایی که درآمد از اونجا متمرکز شوند و منافع عمومی را فدای منافع خصوصی و شخصی خودشان بسازند. نظام هایی که در حقیقت پاسخگو نباشند، نظام هایی که در آخر جامعه مدنی فعال وجود نداشته باشد، نظارت نباشه، نهادها و تفکیک قوا به شکل واقعی صورت نگیره، حسابرسی لازم نباشه، مسلما خیلی هم ایده‌ها و باور من منطقی و عقلانی نمیتونه باشه که بگیم که یک جایی که ما مثلا چون شفافیت را تامین میکنیم، خب بازوهای نظارتی محکم وجود داشته باشه، یک نوع مثلا مثال بازرسی دقیق باشه، یک مقدار حقوق و حقوق و آگاهی از تمام ساختارها وجود داشته باشه. اون در شرایط کنونی آیا اینا ظرفیت و توانایی مدیریت منابع مالی افغانستان دارن یا نه؟ مثلا رژیم قبلی با تمام امکانات تکنیکی و فنی خودش همین زمینه رو نداشت. در شرایط کرونی به باور من چالش ها و دشواری های بیشتری هم وجود داره، ولی خب یک چیز وجود داره و اونی که منابع مالی بسیار محدود است. این منابع محدود بالاخره یک مقدار بعد به شکل درست تنظیم شود، لااقل همون مصارف عادی دستگاه را در حقیقت تنظیم کرده بتونه.
استاد سیحون، یک بحثی در گذشته وجود داشت در ارتباط مالیات و او هم این بود که شرکت‌های کوچک معمولاً مجبور بودن مالیات خودشان رو پرداخت بکنن، اما شرکت‌های بزرگ و قدرتمند به خاطر قدرتی که اینا داشتن عملاً مالیات پرداخت نمی‌کردن. چقدر این بحث درست بود و واقعی بود در حکومت گذشته افغانستان و آیا حکومت طالبان میتونه این مشکل رو حل بکنه؟
خب در شرایط کنونی ما چیز شرکت یا فعالیت اقتصادی وجود نداره که اینا از مالیات بگیرن. اون وقتی که ساختار فعال نباشه و فعالیت اقتصادی صورت نگیره و زمین های سرمایه گذاری و تجارت و داد و ستد و بالاخره فعالیت اقتصادی متوقف باشه، مسلما که درآمد هم داشت نمیتونه باشه. اونا بله در شرایط قبلی فرار مالیاتی بر دلیل همون فساد که وجود برای وجود داشت، در شرایط کنونی ما فعالیت سرمایه گذاری تجارت داد و ستد مثلا مثال اقتصادی بسیار زیاد فروکش کرده و تولید ناخالص افغانستان هم در شرایط کنونی 50% کاهش نشان میده. وقتی که مجموعی فعالیت اقتصادی با کاستی مواجه باشه، درآمدها هم از این طریق تامین نمیتونه شده. به این معنا که اگر ادعا کردن که ما از شرکت های بزرگ و مؤسسات کلان در حقیقت حقوق و مالیات و محصول دریافت میکنیم، اینا وجود ندارن، اینا فعالیت نمیکنن، اینا فعلا فرار کردن یا وجود ندارن. از این در یک جامعه که هیچ فعالیت اقتصادی وجود نداشته باشه، منابع از کجا میشن؟ ما در شرایط محدودیتی کلا فعالیت های کلان اقتصادی درآمدی هم در کار نیست. از این باید درآمد این دستا و باور من یک مقدار خیلی با کاستی و کاهش جدی مواجه است.
شما به عدم سرمایه گذاری در داخل افغانستان اشاره کردین و اینکه عملا کار اقتصادی انجام نمیشه. از اون طرف مقامات طالبان بر رشد صنعت و سرمایه گذاری خارجی در افغانستان تاکید میکنن. با شرایط این روزهای افغانستان، آیا احتمال سرمایه گذاری خصوصا از طرف خارجی ها در داخل افغانستان برای رشد صنعت و اقتصاد در داخل افغانستان وجود داره؟
البته شرایطی وجود داره که در حقیقت دولتی که مسئولیت بهتر ملی داشته باشه، مسئولیت بین‌المللی داشته باشه، تعامل با جهان داشته باشه، با ساختارها و نهادهای بین‌المللی در تعامل و رابطه باشه. اشاره بکنید که افغانستان از هیچ کشوری روی زمین دست نمی‌سازه. از این رو در این شرایط در چنین وضعیت هم مثلا محدودیت‌های انتقالاتی پولی و مالی وجود داره و هم زمینه‌های محدودیت سرمایه‌گذاری و مثلا نارسایی‌های در این زمینه، از این بابت اگر یک کشوری مثلا مثال بنابر منافع خاصی سیاسی یا حاکمیت مثلا مثال یا وابستگی قدرت ها اینا اگر وارد این معاملات شود، هنوز بدتر است. به این معنی که اگر چین بخواهد در افغانستان بر منابع طبیعی افغانستان مثلا مثال از طریق انحصار در دسترسی پیدا بود، نه و این خطرناکتر است. به این معنی که فقط غارت منابع افغانستان اتفاق میفته، نه فلسفه و پیشرفت اقتصادی، در یک تعامل مثبت، در یک قرارداد روشن و در یک مناقصه بسیار زیاد شفاف و بین‌المللی که نهاد دولتی توانایی نداشته باشه که با جهان تعامل داشته باشه و متخصصین هم باید راهکارات دقیقا نظارت بکنن و زمینه های برای تعامل بسیار مثبت و تجارت یا فعالیت اقتصادی مبتنی بر منافع ملی شکل بگیره. در شرایط کنونی تعریفی از منافع ملی به او مفهوم واقعیش توضیح داده نمیشه و خیلی هم هر دستگاه سیاسی قادر و توانا برای هر کار نیست. در شرایط کنونی کادر تخصصی اقتصادی و فنی که چنین پروژه های بزرگ با جهان سازماندهی کنه بدون همکاری و بدون کمک متخصصین بیرونی امکان نداره و در شرایط کنونی چنین امری به باور محال است که ما بتانیم به طور مثال سرمایه‌گذاری خارجی را با جهان مبتنی بر منافع ملی سازماندهی کنیم. این یک دشواری است که در شرایط کنونی افغانستان به اون مواجه است و به باور من در چنین شرایطی هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست که وارد کشور شود در شرایط این نابسامانی.